روز شما بخیر. بشنویم گزارش های دوستانمون در پیک نیمروزی رو با اجرای همکارم خانم مجدل حسینی. خانم در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما ایرگیسیان و سلام و روز بخیر خدمت همه شما هموطنان عزیز. دعوت میکنم همراه ما باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خب 3610 در اختیار شما عزیزان هست. اگر نظری داشتید راجع به موضوعاتی که مطرح میشه در پیک نیمروزی، حتما ما رو هم در میون در واقع به همون اطلاع بدید. رسانه ها از وقوع چندین انفجار و تیراندازی های مستمر در کیف پایتخت اوکراین خبر میدن. جانسون نخست وزیر انگلیس مدعی شد روسیه در صدد راه اندازی بزرگترین جنگ در اروپا از زمان پایان جنگ جهانی دومه. یک دیپلمات ارشد روسیه در لندن ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس درباره اوکراین رو غیر قابل اعتماد خوند. روسیه مخالف جدی گسترش ناتو به شرق. پیش از این رئیس جمهور چین هم گفته بود در فضای پس از جنگ سرد گسترش ناتو به سمت شرق اروپا غیر قابل توجیهه. در همین زمینه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین‌الملل. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
سلام علیکم و احمد تا خدمت شنوندگان هم از سلام و ادب دارم.
متشکرم از شما آقای دکتر. چهار روزی میشه که درگیری ها توی اوکراین آغاز شده که حالا گفته میشه موضوع گسترش ناتو به شرق عامل این درگیری هاست. با توجه به حوادث پیش آمده بحث گسترش ناتو رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ آیا موضوع گسترش ناتو همچنان ادامه خواهد داشت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در اوکراین خیر، تکلیف اوکراین مشخص میشه تا این ماه و ماه آینده و در نهایت اوکراین عضویت ناتو رو نخواهد داشت.
بله.
چه دولت فعلی باقی بمونه، چه دولتی در کیف جایگزین بشه، ما مسئله اوکراین رو تمام شده میدونیم در رابطه با عضویتش در ناتو. کشورهای دیگری هستن که بحث عضویتشون مشخص نشده هنوز و با توجه به تحولات اخیر این کشورها هم به نظرم بازبینی خواهند کرد سیاست های روابطشون رو با ناتو و احتمالاً کشورهایی که هنوز عضو نشدن در عضویتشون تردیدی خواهند داشت اگر هم مرز با روسیه باشن.
درست. بعد اینکه غربی ها قبل از اینکه حالا جنگی توی اوکراین رخ بده از حمایت ها و پشتیبانی ها از این کشور خبر میدادن، اما این حمایت ها فقط انگار ظاهرا روی کاغذ بوده. تحلیلتون از این رفتار غربی ها چیه؟
بله، این سبک بدعهدی غربی ها هستش که شما چند ماه پیش در افغانستان هم شاهد بودید که جریان هایی رو در کشورها حمایت میکنن، جریان های غربی را رو در بعضی از کشورها حمایت میکنن. موقعی که با حمایت از این جریان های غربی را میخوان به اهداف در حوزه سیاست خارجی برسن، خیلی هم برو بیمون لفاظی میکنن و حمایت های کلامیشون بالا هستش. بعضا کمک مالی میکنن، بعضا تسلیحات میفرستن، منتها در عمل شما شاهد این هستید زمانی که مشکل جدیدتری پیش میاد رها میکنن، همون همپیمانان خودشون رو رها میکنن. نه تنها همپیمانان خودشون رو رها میکنن، کارمندای خودشون هم رها میکنن. الان کارمندای سفارت آمریکا در کیف پایتخت اوکراین نامه نوشتن به وزارت خارجه آمریکا که شما قول ویزا به ما داده بودید و هیچ کس الان پاسخگو نیست و نمیدونم الان ما چیکار کنیم با توجه به خدماتی هم که به آمریکایی‌ها دادن. بخاطر نگران هستن که دولت جدید در کیر برخورد باهاشون بکنه. از این جهت این وضعیتی هستش که جریان غربگرا الان پیدا کرده تو این کشورها. زمانی که غربگراها حاکم میشن جنگ میشه، عرض کنم بی خانمانی اتفاق میفته، کشتار اتفاق میفته و بعد اون قولها و حمایتهایی که قرار بود برسه هیچ وقت نمیرسه و الان مقامات آمریکایی کلمه‌ای دارن به انگلیسی میگن you are in our thoughts، میگن ما به فکر شما هستیم. خب این به فکر ما بودن خیلی در عمل کمکی نمی کنه.
درست. آقای دکتر، این درگیری ها تا کجا ادامه خواهد داشت و اگر که دولت اوکراین سقوط کنه، فکر میکنید دولت احتمالی که توی اوکراین شکل بگیره به چه نحوی خواهد بود؟
ببینید، آمریکایی‌ها در اوکراین کودتا کردن سال 2014، انقلاب مخملی رو مدیریت کردن سناتورهای آمریکایی و مقامات دیگرشون که در سال 2014 8 سال پیش تقریبا رفت آمد داشتن. اون انقلاب مشهور شد به انقلاب نارنجی، بله، این انقلاب های مخملی بود که اتفاق افتاد. دولت هایی که بعد از اون کودتا سر کار آمدن خیلی مشروعیت نداشتن، چون 30% تقریبا 30% جمعیت اوکراین روس تبار هستن.
بله.
اگر در اوکراین انتخابات معمولی آزادی برگزار بشه، دولت هایی که در اوکراین سر کار میان یا متمایل هستن به روسیه 100% یا 70-80% متمایل میشن، یعنی علاقه مند به رابطه خوب با روسیه میشن با توجه به این جمعیت قابل توجه روس تبار.
بله.
در اوکراین که اینا اوکراینی هستن، اصالتا روس زبان هستن، و مشکل غربی ها هم همین بود، برای همین هم کودتا کردن، چون علاقه داشتن از اوکراین استفاده کنن، یک اهرم فشاری علیه روسیه درست کنن، بهانه‌ای برای اعمال فشار بر روسیه بشه اوکراین، و دولت های منتخب مردم اوکراین همراه نمی شدن و دلیل کودتا هم همین بود. بعد که کودتا شد، دولت بعد از کودتا آمد فشار مضاعفی رو روی مردم شرق اوکراین که اینها روس تبار هستن اعمال کرد.
بله.
سال 2014 تا هفته پیش 14,000 تا کشته ما در اوکراین داشتیم. 80% این آمار سازمان ملل، 80% از افرادی که به 8 سال گذشته در اوکراین کشته شدن قبل از این درگیری های 2-3 روز گذشته. 14,000 نفر هستن، 80%شون به در گزارش سازمان ملل اینا روس تبار هستن.
بله.
این جمعیت روس تبار بیشترین کشته رو این درگیری ها دادن. الان به نظر میرسه به حالت دموکراتیکتری اوکراین پیدا میکنه، یعنی اون جمعیت روس تبار از حالت شهروند درجه دو خارج میشن، امکان شرکت در انتخابات کشور خودشون رو در سطح گسترده پیدا میکنن، چون بعد از سال 2014 اون قسمت های شرقی اوکراین در عمل اجازه شرکت در انتخابات پیدا نکردن. اگر دموکراسی در اوکراین حاکم بشه، حکومتی روی کار خواهد آمد که دیگه غربگرا نخواهد بود. به خاطر تجربه گذشته هم تجربه کار با غرب رو اوکراینیا چشیدن و بعیده بخوان دوباره تکرار بکنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس و تحلیلگر مسائل بین الملل.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
و حالا ساعت 14:38 است. شفاف نبودن روال اعطای مجوزهای کسب و کار باعث شده تا متقاضیان سالها برای دریافت یک مجوز معطل بمونن. خبرنگار ما این بار داستان سختی‌های دریافت مجوز یک بومگردی رو در شمال کشور روایت می‌کنه.
در ادامه بررسی مشکلات مجوزهای کسب و کار، این بار به سراغ سوژه‌ای در منطقه سرسبز و باصفا واقع در خطه شمال کشور رفتیم. دو سال است که در پی کسب مجوز بومگردی است. عبدالحسین عموزاد، متقاضی دریافت مجوز بومگردی.
ما به دنبال مجوز اعداد بومگردی هستیم برای استان مازندران، شهرستان گلیگار، روستای مهدی‌رژه. بالغ بر 8000 متر مربع در موقعیت بسیار خوب جغرافیایی واقع شده.
با اینکه موافقت‌های اصولی را از ادارات مختلف گرفتند،
از منابع طبیعی، از دادگستری، از اداره آب و فاضلاب، از همه قسمت‌هایی که باید به اصطلاح موافقت اولیه و اصولی دریافت می‌کردیم، دریافت کردیم.
اما کار در وزارت راه و شهرسازی به بن‌بست رسیده است.
بالغ بر 2 سال این نامه‌ای که باید به ما جواب میدادش که آیا احداث بومگردی در این منطقه از نظر اونها مقدور هست یا نه، این جوابیه رو به ما ندادن. اصلا نمیگن موافقت نمیکنیم، میگن آقا جواب شما آماده هستش، ما دو سه روز آینده شما برید و نامه رو برای شما به صورت فکس میکنیم. حالا این فردا هی تکرار میشه.
امثال این گل محمدها بسیارند.
تقریبا تا الان 20 میلیون خرج کردین.
افرادی که برای راه اندازی کسب و کاری کوچک و اشتغال زایی سالهاست منتظر امضای طلایی مدیران هستند، اما حالا قرار است از 18 اسفند صدور مجوزهای کسب و کار غیر حضوری و الکترونیکی شود، البته به شرط آنکه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های زیرفت همکاری کنند. در صورت تسهیل روند اعطای مجوز برای توسعه اقامتگاه‌های بومگردی در کشور، علاوه بر رونق صنعت گردشگری، زمینه اشتغال و درآمدزایی روستاییان نیز فراهم خواهد شد. محمد ابراهیم پاکزاد، خبرگزاری صدا و سیما.
خب شما هم اگه برای دریافت مجوز برای کسب و کارتون به مشکل خوردید، میتونید به شماره 3610 پیامک بزنید. اما یکی از موانع ایجاد و توسعه کسب و کارها به ویژه در حوزه کشاورزی، طولانی شدن روند حل اختلاف بر سر مالکیت زمین بین دستگاه‌های مختلف و وجود سندهای معارض در این زمین است. گزارشی بشنویم در این باره.
قطی بوده، اینا همه سقف بوده، سقف کازه بوده، اینا همه رو بردن دیگه.
حدود 10 سال قبل بود که آقای اسماعیل زاده و برادرش برای ایجاد اشتغال در زمین‌های پدریشان از مشهد به گناباد برگشتند.
تره گلخونی داشتیم، تره گاوداری داشتیم، کشت پسته داشتیم، گل محمدی داشتیم، من جمله تره بومگردی و گردشگری.
طرحی که قرار بود در زمین 29 هکتاری آبا و اجدادیشان اجرایی شود، با ورود منابع طبیعی متوقف شد.
تا سال 96 یک سری استعلامات از سازمان‌های زیرفت مثل شرکت برق، شرکت گاز، مخابرات، اینا همه گرفتیم که کارمونو بتونیم قانونی پیش ببریم. منابع طبیعی یه برگ ممیزی داره، بر اساس همین برگ ممیزی آمده اعلام میکنه که آقا این زمین منابع ملیه. سند ثبتی من اراضی پلاک 93 باغسی هست. زمینی که مورد ادعای منابع طبیعی است پلاک 94 قمبر آباده.
همین تداخل باعث شد تا از سال 96 برای طی کردن مسیری سخت کفش آهنی بپا کنند.
4 سال 5 سال حیرونم، دادگاه مشهد، منابع طبیعی، پاسگاه، که فقط میخواد یک سند من یک رفع تداخل بشه. به صراحت سازمان مسکن شهرسازی اعلام کرده اداره ثبت ثبت این زمین از نظر این سازمان بلامانه.
ابو ترابی، معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی، با تاکید بر اینکه هنوز این اداره کل به سامانه الکترونیک کسب و کار متصل نشده است، میگوید
بحث اصلی این هست که این عرصه با حدود مشخص در برگ تشخیص، در آگهی روزنامه، در آراء صادره ملی اعلام شده.
سند سال 92 نقشه برداری شده، طبق نقشه اداره ثبت سانت به سانت اینجا میخگذاری شده. چطور شده که اداره ثبت رفته زمین منابع ملی رو برام سند کرده؟
چرا تو این 4 سال این اقدامو نکردین؟ چرا این سندها رو باطل نکرد؟
حجم پرونده هایی که در کل استان هست به قدری زیاد هست که بعضن ممکنه مراتبی در ابطال اسناد معارض در واقع به موقع نتونه اقدام کنه.
منابع طبیعی مدرک داره، خب یه زمین از ما بگیره و اداره صد بیاد پاسخگوی من بشه، بگه آقا من به تو سند دادم، سند رو هوا بهت دادم.
بر اساس ماده 7 قانون سیاست‌های کلی اصل 44، همه دستگاه‌های صادرکننده مجوز می‌بایست تا 18 اسفند به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار متصل شوند تا علاوه بر تسهیل مجوزها به صورت غیرحضوری صادر شود. کم نیستند افرادی همچون آقای اسماعیل زاده که برای ایجاد اشتغال و تولید همه سختی‌ها را به جان می‌خرند، اما به خاطر مسیر طولانی کسب مجوز و قوانینی دست و پاگیر همچنان سرگردانند. مهدی رهنما، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان گناباد.
خب وقت داریم حدودا 1 دقیقه که براتون یه پیامک بخونم. به 3610 پیامک زدید و گفتید که وام ودیعه مسکن ثبت نام کردیم، از 2 ماه پیش به بانک معرفی شدیم، بعد از تکمیل مدارک بانک به ما اعلام کرده که دیگه وام ودیعه پرداخت نمیشه، سایتم برای ویرایش بانک بسته است و نمیدونیم که چیکار کنیم. حالا شما هم اگر که یه همچین مشکل مشابهی دارید لطفاً به همون پیامک بزنید، به خاطر اینکه همکارانم در صدد پیگیری این موضوع هستن. 3610 در اختیار شماست. روز بخیر و خداحافظ.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماغم‌ترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید. زیب زبان فارس، نامت نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه استراتژی بگوییم راه برد. استراتژی واژه‌ای بیگانه است و کاربردهای متفاوتی در علوم سیاسی، نظامی و مدیریتی دارد. بهتر است به جای استراتژی بگوییم راه برد.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
فردا یک شنبه 8 اسفند ماه 1400 مصادف با 25 رجب و شهادت مظلومانه امام موسی کاظم علیه السلام.
پیشا پیش این مناسبت رو خدمت شما تسلیت میگیم و ازتون دعوت میکنیم با ویژه برنامه قربت آفتاب که فردا به همین مناسبت از رادیو معارف پخش میشه همراه بشید.
قربت آفتاب.
سید ابوالقاسم غزنفری هستم، تهیه کننده برنامه قربت آفتاب که در روز شهادت حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام از ساعت 8:40 تا 9:30 بامداد روز 8 اسفند ماه 1400 از رادیو معارف پخش میشه. موضوع برنامه در واقع با توجه به زندگانی حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام که اون برهه خاصی که همه در ذهنشون هست در زندان ایشون به سر می‌بردن، استفاده از فرصت‌ها در شرایط خاص با تعصیب سیره حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام هست.
رادیو نمایش هم به مناسبت شهادت جانگداز هفتمین ستاره پرفروغ آسمان امامت، امام موسی کاظم علیه السلام، فردا همراه شنوندگانش خواهد بود
و به همین مناسبت ویژه برنامه روشنا رو تقدیم همراهانش خواهد کرد.
برنامه در مورد برنامه زندگی روشنا است که این بار به مناسبت شهادت امام موسی کاظم علیه السلام یک شنبه 8 اسفند به تهیه کنندگی امیر هوشنگ کریم نیا ساعت 9:30 تا 10:30 روی آنتن رادیو نمایش میره.
در 8 اسفند ماه سال 1359 نهاد امور تربیتی توسط شهدای سرفراز اسلام رجایی و باهنر پایه‌گذاری شد و به همین مناسبت هفته‌ای که از فردا آغاز میشه هفته تربیت اسلامی نامگذاری شده.
موضوعی که برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هم به سراغش رفته و فردا با این موضوع با همراهانش گفتگو میکنه.
خانه و خانواده.
زینب برومند هستم، تهیه کننده برنامه خانه و خانواده رادیو ایران. روز یک شنبه 8 اسفند ما روز امور تربیتی و تربیت اسلامی هستش و ما به طور ویژه میخواییم در خصوص تربیت اسلامی صحبت کنیم. این برنامه ساعت 9 تا 10 از رادیو ایران پخش میشه با اجرای همکار عزیزم سرکار خانم فاطمه آل‌عباس.
برنامه فوریت‌های اقتصادی رادیو اقتصاد ویژه برنامه‌ای که تلاش داره در حد توان موانع رو از پیش پای تولید در کشور ما برداره.
این بار می‌خواد به سراغ مشکلات زمین کشاورزی یکی از هموطنانمون و همچنین مشکلات مالیاتی یکی از فعالان فرهنگی کشورمون بره. با صدا 24 انتخاب آسان است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، من فاطمه میناخانی به اتفاق همکاران خوبم با بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران تا ساعت 22 همراه شما خواهیم بود. امیدواریم فرصت شنیدن برنامه‌های پیش رو داشته باشید.
Thank you.
بر باد مده تا ندهی بر بودن ناز بنیاد مکن ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیادم
بعضی از ما همیشه در انتظار به پایان رسیدن روزهایی هستیم که بهترین روزهای زندگیمونن. روزهایی که در گذشته‌ای نه چندان دور آرزوی اومدنشونو داشتیم. روزهای مدرسه، دانشگاه، کار، ازدواج، بازنشستگی، در هر کدوم از این روزها که هستیم قدرشون رو بدونیم و برای گذشتنشون شتاب نکنیم. شنونده رادیو ایران هستید بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ساعت 22 در این بخش از برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. ساعت 15 رو از رادیو ایران خدمتتون